با یکی از دادخواهان گفتگو می‌کنیم که سالیان درازیه که در جنبش دادخواهی فعالیت مستمر داشته. ایشان یکی از شهود دادگاه ایران تریبونال بوده که مشاهدات و تجربیات خود رو در اون دادگاه بیان کرده. خانم خاطره معینی که برادر و دو شوهر خواهرش اعدام شده و همچنین 12 عضو فامیلش توسط جمهوری شیطانی کشته شدند. سلام خاطره عزیز.
سلام به شما و تمامی بینندگان و شنوندگان شما.
خیلی ممنونم که توی این گفتگو شرکت میکنی تا تجربیات خودت رو در اختیار خانواده هایی که بعدها به جنبش دادخواهی پیوستن قرار بدی.
ممنونم.
اگه اجازه بدی میخوام برای آگاهی مردم به طور خلاصه یک شرح حالی از برادر و سایر عزیزان جانباختت رو بیان کنیم.
بله، ممنون و سپاس از شما. برادر من هبت‌الله معینی از زندانیان در واقع دربند رژیم شاه بودن. 5 سال اون موقع حکم داشتن. آزاد شدن، در وقوع انقلاب آزاد شدن و بعد از اون در سال 62 17 آبان 62 در یورشی که به در واقع سازمان فدایان خلق شاخه 16 آذر ایشون بودن، یورشی که رژیم انجام داد، دستگیر شدن و در سال 67 با اینکه حکم ابد بهشون داده بودن در همون دادگاه‌های ناعادلانه خودشون این حکم رو داده بودن، ولی در سال 67 در تابستان 67 و طبق در واقع آماری که ما داریم به همراه 4485 زندانی دیگه در زندان‌های رژیم در تابستان 67 به جوخه اعدام سپرده شدن و در خاوران دفن شدن. یک شوهر خواهر دیگه من، مسعود انصاری، که در سال 62 ایشون باز دستگیر شد، سال 63 ایشون دستگیر شدن و در سال 66 بدون هیچ محاکمه و حکمی در زندان اعدام شدن. ایشون رو هم به ما اطلاع دادن که در خاوران دفن کردن و اون موقع یعنی از سال 60 تا 67 خاوران به این شکل شماره گذاری می شد. روی دیوار شماره هایی بود، بعد با قدم به خانواده ها می گفتن مثلا 50 قدم به راست، 50 قدم به چپ یا 3 قدم به راست، که در اون روزی که شوهر خواهر منو اعدام کرده بودن 5 نفر دیگرم اعدام کرده بودن و گفتن در خاورانن، که مادرشون میره شبانه اونجا و سه در واقع قبر اول رو می شکافن که می بینن نیست سومی مسعوده که با سری آسیب دیده و زخمی توی قبر دفن کرده. شوهر خواهر دیگه من کسرا اکبری کردستانیه که در گوهردشت کرج زندانی بودن. در سال 62 هم ایشون دستگیر شدن و در سال 67 در تابستان 67 در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 به جوخه اعدام سپرده شدن و در خاوران و ما حدس میزنیم شاید در خاوران دفن شده باشن.
آه، یعنی به طور قطعی نمیدونین؟
نه خیر، ما به طور قطعی هیچ کدوم رو نمیدونیم، چون که فقط به ما اطلاع دادن که با ماشین های گوشت شهرداری شبانه بچه ها رو، یعنی اعدامی ها رو بردن اونجا دفن کردن و ما خودمون، یعنی من خودم از کسایی هستم که اون کانال ها رو دیدم و باز کردیم به همراه مادرم و چند تا مادر دیگه، البته از قبل یک تعدادی رفته بودن باز کرده بودن که اون عکس های در واقع معروف خاوران گرفته شد. ما 49 بچه ها رفتیم میدونیم که و در واقع به خاطر اطلاع شنوندگان شما اینو میگم که ما بچه های زندانی سیاسی و عزیزای ما رو در شهریور اعدام کرده بودن، یعنی در مرداد و شهریور 1367، ولی ما تا آبان و آذر هیچ اطلاعی نداشتیم، نمیدونستیم، فقط ملاقات ها قطع بود، مراجعه میکردیم و به ما میگفتن که نیروهاشون رو برای عملیات به قول اونها مرساد و یا همین عملیات فروغ جاودان به جبهه ها فرستادن، نیرو برای ملاقات دادن ندارن، به ما هیچی نمیگفتن، از ما پول میگرفتن، ما رسیدایی که پول دادیم همون زمانی که بچه‌ها و عزیزای ما رو اعدام کردن پول از ما میگرفتن و بیخبر ما تا آبان ماه که به هر کجا مراجعه میکردیم دم دادگستری مجلس خانواده ها میرفتن و فقط به ما میگفتن که منتظر باشین به زودی بهتون ملاقات میدن. ولی در آذر ماه به ما یک شماره تلفن هایی دم دادگستری دادن که تماس بگیریم، که عده زیادی از خانواده ها تماس گرفتن و به اونها گفتن که بچه هاشون رو اعدام کردن و تاریخ تحویل ساک رو بهشون دادن. ولی خود من و خواهرم بعد از اینکه شوهر خواهرم کسرا اکبری رو اعلام کردن و ساکش رو دادن، یک هفته دقیقا بعد از اون من و خواهرم تصمیم گرفتیم خودمون بریم ببین، چون اون شماره تلفنی که به ما داده بودن به ما پاسخی نداد. رفتیم اونجا و متاسفانه اونجا ما جوابمون رو گرفتیم.
به شما گفتن که اعدام شدن؟
بله، به ما گفتن که اعدام شده و 3 روز بعد بیاین برای تحویل ساک. 16 آذر 1367 به ما اینو گفتن و 19 آذر که دقیقاً سالگرد ازدواج برادرم بود ساکش رو تحویل دادن.
برادرت رو شما توی خاوران مشاهده کردین؟
نه خیر، من زمانی که با مادرم به اونجا رفتیم در واقع 40 روز از اون زمانی بود که به ما خبر داده بودن گذشته بود، چون زمانی که ما خبر رو گرفتیم من و خواهرم از اوین برگشتیم 16 آذر، مادرم به همراه جمعی از فامیل به شهر خودمون خرم‌آباد رفتن و اونجا مراسمی در واقع مردم شهر منتظر مادرم بودن دم در که شنیده بودن و شاید جزو نادر مراسم هایی بود که رژیم نتونست هیچ دخالتی بکنه، چون خانواده ها و افراد در واقع شهروند های عادی اون شهر و مردم واقعا شریف و صادق شهرمون به پاس در واقع تمام اون خصوصیات خوب برادرم به خاطر انسانیتش به خاطر شرافتش در مراسم شرکت کردن. 3 روز مراسم برادر من با شکوه در خونه مادر خورم باید برگزار شد که روز سوم فقط به پدرم اخطار داده بودن که تموم کنیم و دیگه کسی نیاد، اگه بیاد ما برخورد میکنیم، که دوباره پدرم و مادرم و خانواده برگشتن به تهران و ما رفتیم خاوران، چون شنیده بودیم که کانال های اونجا هست و در واقع اجدادی رو دفن کردن. ما به اونجا رفتیم که من در شهادتم در ایران تریبونال توضیح دادم که اون صحنه های وحشتناک رو که ما خاک رو کنار زدیم، یعنی مادرم از نه تنها مادر من چند مادر دیگه، ما فکر میکنم حدود 12 تا خانواده بودیم و بیشتر مادرها بودن که زمین رو چنگ می‌زدن که بتونن شاید بتونن نشونه از بچه‌هاشون پیدا کنن، که مادر من هم همین کار رو کرد و من وحشت زده و واقعا نمی‌دونستم باید چی کار بکنم. مادرم یه تیکه شلوار کرم رنگ رو از زمین کشید و من گفت که خاطره بیا کمک که من اینو در بیارم، چون توی آخرین ملاقات شلوار برادرم کرم بود، مادرم فکر می‌کرد که شاید اون برادرم باشه ولی تیکا پاره می شد، یعنی اجساد رو خیلی روی خاک دفن کرده بودن و اونجا مادرم حالش بد شد که ما اومدیم بیرون، ولی من تا آخر عمرم اون صحنه رو فراموش نخواهم کرد.
اینجوری که گفتی خاطره جان، شهریور اعدام شدن و شما آذر ماه در واقع مراجعه کردین به خاوران، توی در طول این 3 ماه برای این ارصاد خب خیلی اتفاقا میفته وقتی که انقدرم به شکل سطحی دفن شدن، آیا چیز دیگه دیدی در اون روزی که برای اولین بار رفتی؟
متاسفانه خاوران قبلا یعنی در به گورستان خاوران که ما الان به نام گلزار خاوران میشناسیم، پشت کلیسای ارامنه و 17 کیلومتری جاده خاورانه. اونجا در واقع دقیقاً پشت گورستان ارامنه یک جایی که بخش سمت راستش تعلق به بهایانی، عزیزان بهاییمون که هنوز بر سر دیانت خودشون بودن داشت، و سمت چپش از کنار دیوار تا به آخر به در واقع نیروهای سیاسی که از سال 60 در زندان‌ها و یا در خونه‌های تیمی اینا دستگیر می‌کردن یا در خیابون‌ها دستگیر می‌کردن یا زیر شکنجه در زندان‌ها می‌کشتن یا بردن اونجا دفن می‌کردن و با لباس، چون اونها اعتقاد داشتن که اینها کافر هستن و در واقع مراسم معمول کفن و دفن انجام نمی‌دادن. همه با لباس بودن. ولی از سال 67 که از شهریور 67 به بعد کانال‌هایی که ما اون موقع تا 7 کانال رو دیدیم، کانال‌هایی که بچستگی داشت کاملا با کیسه‌های مشکی رنگی که از زیر زمین در اومد، کیسه‌های سیاه رنگی که بود، ولی چیزی که همیشه هنوز هم توی کابوس‌های من هست اون کلاغ‌های سیاهی بود که روی زمین بودن و اینکه کنار اون دیوار خرابه بود و حیوانای وحشی که اون بر دور و بر بودن می اومدن. و این کابوس همیشه من و همه اون مادرها و همه اون کسایی که عزیزانشون اونجوری به اون شکل فجیع توی اون بیابون دفن کردن، یعنی هیچ کدوم از اعتقادات، رسومات انسانی و اجتماعی پایبند نبودن به هیچ کدوم از اونا.
خاطر جان، تو در دادگاه ایران تریبونال بودی، در واقع حاصل تلاش مادران خاوران بود این دادگاه، مادرانی که تلاش کردند تا صدای بچه‌های مظلومشون باشن. به نظرت مادران نسل‌های بعدی، دادخواهان نسل‌های بعدی باید چی کار کنن تا یه نتیجه شبیه همین دادگاه تریبونال بگیرن؟
در واقع اون چیزی که من خودم اعتقاد دارم، یعنی آن تجربه‌ای که ما به خاطرش یا خانواده‌ها و مادران خاوران به خاطرش تلاش کردن، در واقع به خاطر همین بود که پاسخی برای پرسش خودمون که کشف حقیقته و اجرای حقیقته باشه. ما چیزی در دست نداشتیم، ما هیچ سندی، ما حتی عزیزانمون رو که اعدام کرده بودن زمان تحویل شناسنامه، اگه خانواده نیاز داشت برای ثبت نام بچه هاشون، برای کار همسرشون یا به هر دلیلی مراجعه میکردیم، ما میگفتن که شما باید بپذیرین که اینها در خانه به دلیل بیماری فوت کردن، از جمله مکان مرگ برادر من رو مکان خونهی که دستگیر شده ذکر کردن، یعنی در خونه مریض شده و فوت کرده. هیچ حق قانونی برای ما قائل نبودن، به ما میگفتن که شما باید بپذیرید که اینا اصلا زندان نبودن، ما حتی نمیتونستیم ثابت کنیم که اینا وجود داشتن بودن. بعدش ما و به خصوص مادرها به اینجا رسیدن که در این حال که داغ دارن، و شما خانم باگرمان بهتر از هر کسی میدونین داغ فرزند چقدر سخته و حتی به اون شیوه کشتن سخت ترش میکنه، به اون شیوه کشتن و خبر ندادن بدترش میکنه، نوع دفنش چقدر زجرآور بود. اما اونجا مادرها تصمیم گرفتن که این داغدار بودنش رو به دادخواه بودن تبدیل کنن، چیزی که من در واقع همیشه روش تاکید دارم، میگم یک تغییر بسیار زیبا و با مفهوم اینجا بود که ننشستن فقط عزاداری کنن، با تصمیم گرفتن حالا که رژیم میخواد ما رو نفی کنه، میخواد وجود بچه های ما رو نفی کنه، میخواد بگه که اینا اصلا وجود نداشتن، ما باید بگیم اینا هستن و اینجا هستن. و به همین دلیل گلزار خاوران به عنوان یکی شناخته شده ترین گورستان های دست جمعی شناخته شد، وگرنه ما در تمام شهرها گورستان های همانند خاوران داریم، ولی اونجا به عنوان مرکز چون تعداد ما هم کم بود ما اون رو به عنوان مرکز قرار دادیم و در اونجا تجمعاتمون رو برقرار کردیم. در اونجا مادران تصمیم گرفتن حضورشون رو اعلام کنن، بگن ما هستیم، بچه های ما وجود دارن، عکساشون رو در بغل گرفتن و اونجا اومدن مراسم ها رو برگزار کردن، یک نظمی، یک قانونی به اون مراسم ها دادن، بیش از بیش به هم پیوستند و با هم در واقع پیش اومدن. چیزی که بیشتر و بیشتر پیوند این خانواده ها رو زیاد کرد دو مسئله بود. یکی این که رژیم تمام تلاش خودش رو میکرد که ما رو، خانواده های ما رو منفعل کنه و با تهدید و ارعاب نذاره کسی به ما نزدیک بشه. ما خانواده هایی بودیم که تنها بودیم، فقط همدیگر رو داشتیم. من همیشه اینو تکرار میکنم، ما سر بر شانه هم میگذاشتیم و میگریستیم، دست در دست هم میگرفتیم و اونجا وای میستادیم. اگه به ما حمله میشد ما خودمون بودیم که باید از خودمون دفاع میکردیم، کسی رو نداشتیم. جامعه ایران در اون شرایط زیاد شناختی نداشت. حتی شما اگه توجه کنید هنوز خیلی اسم خاوران رو نشنیدن. خوشبختانه با تلاش‌های مادران خاوران و خانواده‌های خاوران و تمامی خانواده‌های جان باختگان این نام شناسایی شد، این افراد شناسایی شدن، با تلاش اونها بود. این تلاش نه اینکه ما به دنبال این بودیم که خشم و انتقام خودمون، تأکید ما همواره این بوده عدم تکرار. ما اگر در واقع تمام این سالیان تلاش کردیم، مراسم گرفتیم، صحبت کردیم در مورد عزیزامون، نه به این دلیل بوده که ما نگاهمون به گذشته است، ما مرده پرستیم، ما فقط میخواییم مراسم برای عزیزانمون بگیریم، نه، ما میخواییم که این جنایت تکرار نشه. این در واقع همین حادثه‌ای که در آبان ما پیش اومده یک چیز شبیه همون جنایتی که در زندان ها انجام شد. سکوت خانواده ها، سکوت مردم خودش این شانس رو به رژیم میده که بیش از بیش جنایت کنه و اون در واقع هدف اصلی ما همیشه و همیشه این بوده که نذاریم این جنایت به شکل دیگه تکرار بشه. ما تکرار میکنیم برای عدم فراموشی، ما مراسم میگیریم برای اینکه بگیم این جنایت در تاریخ ما انجام شده، مردم به هوش باشین، دوباره این جنایت تکرار نشه. و در تمام دنیا هر زمانی که مردم در کنار دادخواه ها قرار گرفتن این جنایت ضریب احتمالش صفر شده و ما همیشه در پی در واقع اجرای عدالت هستیم. نه خشم داریم، نه انتقام میخواییم بگیریم. ما میخواییم دیگه هیچ مادر، هیچ پدر، هیچ خواهر، هیچ همسر و فرزندی داغ عزیزش رو نبینه. ما میخواییم که عدالت در جامعهمون اجرا بشه و خواهان اون هستیم.
مادرت خاطره جان این دادگاه رو دید؟
بله، وقتی که من میخواستم برم دادگاه باهاش صحبت کردم، گفتم یک دادگاهیه، این که کسی اونجا باشه که این جنایت رو انجام داده نیست، این که ما بدونیم پشت این قضیه چند نفر بودن که به طور قطع تعداد زیادی بودن چون فاجعه در سطح بسیار وسیعی بوده، اما یک فقط فرصتی که ما بتونیم در واقع اون فجایه و اون مسائلی که توی زندان ها و در زمان قتل عام پیش اومده رو بگیم. من میخوام برم حرف بزنم. خانم پاکرمان، وقتی من برگشتم مادرم مصاحبه منو دیده بود، چون یک مستندی صدای آمریکا تهیه کرده بود که یک بخشی از شهادت من بود. مادرم با صدای لرزان به من گفت که شیرم رو حلالت میکنم، حق برادرتو گرفتی، خوب کردی که گفتی که ما چی کشیدیم، درد ما رو بگو تا میتونی، شیرم حلاله. و من همیشه این حرفش توی گوشم بود، همیشه تشویق میکرد، میگفت که تا جون داری باید نذاری کسی دیگه مثل ما بشه. هیچ وقت به دنبال خشم نبود، هیچ وقت به دنبال انتقام نبود، میگفت مادرای دیگه مثل من داغدار نشه.
خواسته مادرت از این دادگاه چی بود؟
دادگاه خب به صورت در واقع یک دادگاه سمبولیک بود، اما محکوم کردن این جنایت، افشای این جنایت. ببینید من همیشه اینو میگم، میگم مادرها و خانواده های جان باخته ها با جون خودشون یک شمع روشن کردن که زوایای تاریک این جنایت رو بشناسونن. در واقع با تلاش و با چنگ و دندون اون سند جنایت، اون خاوران رو نگه داشتن. چه روزهایی که خانم پاکروان اونجا حمله نمی کردن، عکس‌ها رو از بغل مادران نمی گرفتن و تیکی پاره نمی کردن، با بولدوزر جلوی خانواده ها می اومدن، خاک اونجا رو با بولدوزر بلند می کردن و دوباره صاف می کردن. یعنی فکر نکنیم که آسون بود، یک شکنجه دائمی دائمی بود. هیچ کس هم نبود، نه رسانه ای داشتیم، نه کسی داشتیم که صدای ما رو به مردم برسونه. توی اون بیابون هر بلایی که اینا میخواستن به سر ما میآوردن، هر کاری، هر دفعه که ما میرفتیم ما جوونا رو جدا میکردن. باور کنین یک بار با تناب کنفی ما جوون، الان خیلی از جوونهایی که اون موقع با من میومدن خاوران هستن، ما رو به دیوار میکشوندن، بس میکردن مادرامون و پدرامون و بعد با بولدوزر میومدن، بعدش هم ما رو بازداشت میکردن، میبردن، از همون تعهد میگرفتن، خیلی آزار میدادن، خیلی اذیت کردن، ولی خانواده از پا ننشستن، اونجا رو نگه داشتن. تنها سند ما اونجا بود. ما علیه فراموشی تلاش کردیم، خانواده های ما، مادرای ما در واقع علیه فراموشی تلاش کردن. به خاطر همین بود که برای ما خیلی مهم بود که این قضیه بین‌المللی بشه، مردم بشنون چه برای سر ما اومده. عزیزای ما شوخی نیست خانم پاکروان، ما آمار 4485 انسان شریف رو زندانی دست بسته در زندان‌های در واقع دربسته رو داریم که حالا به چه شکل اعدام کردن اون بماند که ما چه ها شنیدیم. ما می‌خواستیم مردم بفهمن، مردم بشنون صدای ما رو، و از این نظر برای ما خیلی مهم بود. حال اینکه کسایی که پشت این پرده بودن رو تا اونجایی که تونستیم بتونیم معرفی کنیم، مردم بشناسن، و به همین خاطر مادرم براش مهم بود که مردم بفهمن که چه بلایی سر عزیزای ما آوردن.
روح مادرت، مادر بهکیش، مادر لطفی و صدها مادر دیگه که از دنیا رفتن شاد باشه. ولی خودت فکر میکنی اگر مادرت هنوز در قید حیات بود و دستگیر شدن یک کسی مثل حمید نوری رو میدید یا در اون دادگاه شرکت میکرد، فکر میکنی مامانت چی کار میکرد؟
مادر من زمانی که من اینو براتون تعریف کنم که بدونیم که هم برادرام هم مادرم، زمانی که چون بچه های ما هر سه تا، دو تا برادر من و یک خواهر من زندان سلسله زمان شاه بودن، موقعی که حسینی و تهرانی و یک سری شکنجه‌گرای زندان رو در دادگاه محاکمه می کردن، مادر من می گفت بمیرم برای اون مادرش اگه اینو بکشم. هم و برادرای ما میگفتن بعد عادلانه اینا محاکمه بشن، نباید اعدامشون کنن، اعدام نباید باشه. از همون اول برادر من با اعدام مخالف بود، گفت اعدام اعدام میاره، خشونت خشونت میاره، این کاری که میکنن این میشه یک زنجیره، این میشه تکرار تکرار تکرار. و من مطمئنم علی رغم اینکه مادرم به طور قطع خوشحال میشد چون یکی از آمرای این جنایت هست این آقا، اما به طور قطع میدونم که خواهان اعدامش نبود. دوست داشت که اینا محاکمه بشن، بفهمه که چه کسایی در قتل عزیزان ما شریک بودن، آمرین و آمرین شناسایی بشن و در دادگاهی عادلانه مجازات بشن، محاکمه بشن. ولی هیچ وقت خواهان اعدام نبود. با هر اعدامی، با هر فردی که اعدام می شد، حتی اگر حکم عادی هم داشت، مادرم واقعا می گفت که قلبم تیگه پاره می شه. چون که می فهمم که مادرش و عزیزاش چی می کشن.
بله، دقیقا این همزادپنداری به شکل عجیبی در این مادران وجود داره. برامون گفتی که شما برای برادرت مراسم گرفتی. خودت میدونی که توی آبان اتفاقات خیلی گسترده ای اشاره هم کردی در ایران اتفاق افتاد. یه بیانیه خانواده های دادخواه همراه با مادر پویا بختیاری صادر کردن که توش یه فراخوان دادن هم برای برگزاری مراسم چهلم، هم به اصطلاح رو به نهادهای بین المللی برای تشکیل کمیته حقیقتیاب. و همونطور که اطلاع داری، خانواده پویا بختیاری رو اطلاعات خواسته و بهشون گفته که مراسم نگیرن یا بیان توی مسجد یا حسینیه مراسم بگیرن که قابل کنترل باشه. به عبارتی جمهوری اسلامی دلش میخواد که در سکوت برگزار بشه، هر جوری شده با ایجاد رعب و وحشت یا عکس انداختن یا مأمور چیدن تا خیلی دورتر از اون محل برگزاری مردم نرن و این مراسم برگزار نشه. میتونی برامون بگی که با توجه به تجربه خودت این خانواده ها باید چه کار کنن تا مثل شما بتونن مراسم بگیرن و اینکه به قول خودت رژیم جرأت نکنه مراسمشون رو به هم بزنه؟
دقیقا اون چیزی که من تمام این مدت، یعنی واقعا اون شبایی که من تظاهرات ها رو میبینم و واقعا خیزش مردم به خصوص جوان ها رو میدیدم، تمام وجودم پر میشد از اشتیاق و اینکه چقدر مفتخرم به داشتن همچین جوانایی، چقدر خوشحالم چنین جوانای شجاع و آگاه میان توی خیابون و خواسته های خودشون رو مطرح میکنن. و چقدر دردناک بود هر تیری که به اونا میخورد انگار به قلب من میخورد. واقعا عمیقا میگم لحظه به لحظه با دیدن هر کدوم از اونا تمام اون صحنه ها، تمام اون دردام دوباره زنده شد. من خودمو کنار اون خانواده ها میبینم و در غمشون شریکم و عمیقا متاثر شدم. اما من از خانواده زندانیان سیاسی که برخی از اونها زخمی و مجروح هستند و سرنوشت و وضعیت اونها هیچ اطلاعی نیست، خواهش میکنم سکوت نکنن. سکوت اونا باعث میشه جنایت جمهوری اسلامی بیشتر بشه، بچه هاشون رو بیشتر شکنجه کنن. هر یک ثانیه سکوت اونا یک ثانیه درد جوانای ما تو زندان هست. یعنی فکر کنن که جواناشون زخمی بیکس و واقعا زیر دست و چنگال های یک سری جانیه و از هیچ لحظه ای نگذرن، برن دم زندان ها. ما اگه اون لحظات می دونستیم که همچین جنایتی در حال شکل گرفتنه، حتما اونجا حضور پیدا می کردیم. آیا می تونستیم کاری کنیم در اون شرایط؟ نمی دونم. ولی الان تمام وسایل ارتباط جمعی، اینترنت، مدیا به کمک مردم میاد. خانواده هایی که بچه هاتون زندانیه، نذارین در سکوت، اسامی رو اعلام کنید. از جامعه بین‌المللی، از تمام اونهایی که میتونن به شما کمک کنن کمک بخواید. برید دم زندان ها، نذارین بچه هاتون رو در سکوت و آرامش شکنجه کنن و بعد بکشن. این واقعا خواسته منه. من به هر کدوم که تونستم گفتم و اعلام کردم، اعلام کنید، برید دنبالش. خانواده هایی که بچه هاتون رو کشتن به هر شکل ممکن، من افتخار میکنم به پدر پویا بختیاری که اعلام کرد استادیوم آزادی رو بده و واقعا این برام به طور قطع روشنه روزی در تمام ایران مراسم این عزیزان برگزار میشه. استادیوم آزادی باز هم اون موقع کمه. من واقعا از تک تک خانواده ها میخوام در کنار این خانواده ها باشن، از مردم میخوام این خانواده ها رو حمایت کنن. این بچه ها جز رفاه، آزادی و آرامش برای جامعهشون هیچ دیگه نخواستن. اینا اومدن خواسته های به حق و انسانی خودشون رو فریاد زدن توی خیابون، اینها رو کشتن. در کنار خانواده هاشون باشیم، نذاریم جمهوری اسلامی در سکوت و سیاهی باز جنایت کنه. هر سکوت هر یک فرد ایرانی باعث میشه که رژیم جنایتش رو افزون تر کنه و وحشیگریش رو بیشتر کنه. من واقعا درد و رنج این خانواده ها رو درک میکنم و عمیقا متأثرم و در کنارشونم.
درود بر تو زن دادخواه که فریاد عزیزان تستی بعد از سالیان سال. اشاره کردی به اینکه در برگزاری مراسم برادرت مردم عادی کوچه و خیابون و محلتون در واقع پشت شما وایسادن تا بتونین مراسم بگیرین. الان هم خیلی از مردم هستن که عزیزانشون از دست نرفتن، اتفاقی برای خانوادهشون نیفتاده. میتونی رو به اونها چیزی بگی در ارتباط با مراسم چهلومی که قرار این خانواده ها برگزار کنن، یا به طور کلی احساست رو یا حرفی اگر داری رو به مردم عادی بیان کنی؟
من در واقع به خیلی داغداران میهنم، به تمامی مردم میهنم این پیام رو دارم: در کنار هم بودن شما پیام روشن و واضحی داره که رژیم نمیتونه این انسانهای شریف رو به آسونی بکشه و به اون شکل دفن کنه و در واقع نادیده بگیره خواسته هاشون رو. مردم حتی اگر هیچ اتفاقی برای خانواده هاشون نیفتاده، زندانی نداشتن، اعدامی نداشتن، یا در این درگیری ها عزیزی رو از دست ندادن، نباید فراموش کنن که خواسته های این عزیزان برای اونها هم بوده، برای فردای روشن میهن ما بوده، برای رفاه و آسایش مردم بوده. اونا چیز خاصی رو نخواستن، اونها خواسته های اولیه و انسانی خودشون رو طلب کردن. پس در کنار اون خانواده ها باشیم و بدونیم که اونا به خاطر ما، به خاطر شما به میدون رفتن، به خیابون رفتن و در واقع خواسته هاشون رو فریاد زدن. نذاریم این خانواده ها که الان من میدونم چطور قلبشون شکسته و چطور دارن درد میکشن رو تنها نذاریم. اونها رو هر چقدر شما در کنارشون باشید، لازم نیست حتما حرکت خاصی بشه، در کنارشون باشید. اگر میگیرن مراسمی رو توی یک فضای باز میگیرن، اگه توی خونه هستن بریم بهشون سر بزنیم. هر اومدن شما، هر شاخ گلی که شما برای اون مادر، پدر، همسر و فرزند میبرین، هیچگاه از خاطر اونا نمیره. من یادمه که در خونه ما زمانی که توی خرم‌آباد باز شده بود، تمام از همبازی های هبت، از دوستای دوران دبیرستانش گرفته، از دوستای دوران دانشگاهش گرفته، از تمام همسایه ها گرفته، کنار مادرم رو گرفته بودن با هر عقیده و اعتقادی که داشتن. نذاشته بودن که کسی بخواد مزاحم بشه. مادرای در واقع همسایه های ما، زنای همسایه، حلقه دور مادرم رو زده بودن و گفته بودن ما نمیذاریم هیچ کس، ما مراسم تو آنچنان که در شایسته و آنچنان که بایسته هبت بوده برات میگیریم و در کنارتیم. شما مردم واقعا عزیز میهنم، نذارین که اینها احساس تنهایی بکنن. درد خودشون خیلی زیاده، باهاشون باشیم، در کنارشون باشیم.
خیلی ممنونم. یاد و خاطره هبت معینی، برادر عزیزت، شوهر خواهرات و عزیزان دیگر فامیل خودت که کشته شدن و همچنین هزاران جوان دیگری که به خاک افتادن. باغهای بهاری که آتش گرفت گرامی باشه. یاد مادرت همچنین. خیلی لطف کردی خاطره عزیز که
ممنونم.
تجربیات تو در اختیار ما گذاشتی.
فقط این یه نکته رو بگم جانب. اینجا در نروژ به ما اجازه پلیس ندادن که تظاهرات اعلام کردیم، روز پنجدهی در حمایت از فراخوان مادران داغدار به ما اجازه پلیس ندادن، چون همزمان با تعطیلات کریسمس. ولی من خودم اگه تنها هم شده میرم در سفارت، عکسای عزیزانم رو میذارم اونجا. تمامی عزیزانم پویا و تمامی پویاها، ریحانه ها و تمامی ریحانه های میهنم رو با خودم میبرم اونجا و اونجا اگه شده تنها هم باشم اونجا بایستم.
دقیقا منم همین کار رو خواهم کرد. امیدوارم که امکانش باشه در برلین بیان مردم، ولی حتی اگر هیچ کس نیاد منم به تنهایی اونجا کنار مادر پویا و پویاها خواهم ایستاد. این خانواده ها باید بدونن که ما دادخواهان حداقل کنارشونیم و میدونم که مردم شریف ایران در داخل هم این خانواده ها رو تنها نمیذارن. خیلی محبت کردی خاطره عزیز.
خواهش میکنم. شما هم لطف کردین. ممنونم. و یاد ریحانی عزیزم گرامی.
قربونت. روز شب خوبی برات آرزو میکنم.
ممنون.